بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که در باب خمس ارباح مکاسب مطرح است همون مسئله ای بود که عرض کردیم، منتها این مسئله فروعی و تطبیقاتی دارند که فقها در این باره هم مطالب زیادی دارند. مسئله ای که عرض کردیم، یعنی همون عمده ترین مسئله در باب خمس ارباح مکاسب این است که اگر انسان مالی را مالک شد که به اون مال سود، ربح، فایده گفته می شد در عرف، در ازای این پول، در ازای این مال، در ازای این جنس بدهی به کسی نداره، مالکم شده و افزایش پیدا کرده دارایی های او و این مال هم در معونه سال او مصرف نشد، یعنی در هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، ازدواج، انفاقات، جهیزیه، کمک های خیریه، سفر، کادوهایی که به اشخاص میدهد، این موارد اگر در این موارد مصرف نشد باید این مال در پایان سال خمسی تخمیس بشه. البته بعضی موارد هست که فقها فرمودند باید این تخمیس زودتر صورت بگیره که اونها رو انشاءالله اگر عمری و توفیق بود به عرض خواهم رسوند. و گفتیم در مورد معونه باید سه شرط وجود داشته باشه تا یه چیزی بشه معونه. هر یک از این سه تا نباشه معونه نیست، لذا باید خمس اون مال داده بشه. یکی این که گفتیم باید اون معونه خارجاً مصرف بشه. تذکر عرض بکنیم اون وقت لابلای عرایزمون بود، حالا میخوایم شرح بدیم. ممکنه شما به فرش نیاز داشته باشید، میرید با پول درآمد سالتون فرش رو میخرید ولی فرش رو استفاده نمی کنید. اینجا اون پول معونه شما نشده، ولی خارجاً نیست الان اون پول، فرش هست. منتها فرشی که شما استفاده کنید در طول سال خمسی اون معونه شماست. شما مثلا میخواستید که برای زمستان فرض کنید یه پالتوی تهیه کنید و کردید این پالتو رو، ولی تا اون زمستان اصلا اونقدر سرد نشد تا شما پالتو رو تنتون کنید، ولو خرج کردید اون پول رو، هزینه لباس کردید، منتها هزینه لباسی که تنتون بکنید نکردید، هزینه لباسی کردید که تنتون نکردید، ولو میخواستین این کار رو بکنید ولی نشده. این هزینه ها هزینه قابل قبول تو بحث خمس نیست، یعنی معونه نشده. اما بعضی از چیزا با اینکه خارجاً مصرف نمیشه هزینه محسوب میشه. مثلا چی؟ مثلا ماشین، اتومبیل اگر لاستیک زاپاس نداشته باشه، خب اونایی که ماشین دارن میدونن که اینجور نیست که هفته یه بار، ماهی یه بار، عرض بزرگتون حتی سه ماه یه بار لاستیک پنچر بشه. گاهی سه سال میگذره لاستیک هیچ عیبی هم نمی کن. بله؟ بله، مگر اونایی که از اول لاستیک های زوار در رفته استفاده کنن، ولی لاستیک های نو معمولا پنچر نمیشه. الان هم خیابونا خاکی و جاده ها شوسه و اینها که نیست بالاخره، ولو اینکه زیاد دست انداز داره، ولی معمولا ماشین ها این مقدار آسیب نمی بینند لاستیکشون. گرچه این ماشین شما رفتید یه لاستیک گرفتید، فرض کنید که یه دوز بی انصافی از ماشین شما برده این زاپاس رو، شما میرید یه زاپاس میخرید برای ماشینتون، این زاپاس لازم نیست تا سر سال استفاده بشه، این زاپاس لازم نیست استفاده بشه، ولی چرا؟ چون زاپاس به این جهت تهیه میشه که اگر به مشکل بخورید استفاده کنید، جهت اطمینان خاطره. لذا اونایی شما اگه بخواید مسافرت برید زاپاس نداشته باشین، میگید نمیرم این مسافرت رو با این ماشین، اول لاستیک رو میگیریم بعد میریم. تو تهران حالا ممکنه شما یه مدتی هم بدون زاپاس رانندگی کنید، اما تو برای شهرستان نمی کنید. تو تهران هم ضمناً یه دغدغه‌ای دارید، بعضی از اموال هست که انسان یه جور خرج این چنینی میکنه جهت اطمینان خاطره. شما مثلا ممکنه یه جعبه آچار برای خونه بخرید، نه یه جعبه آچاری که خیلی دیگه حرفه‌ایه، نه یه چیزی که بالاخره یه پیشگوشتی، یه انبودستی، یه چیزی که اگه خواستید یه کار کوچکی انجام بدین در حد مختصر ابزارشو داشته باشین. حالا ممکنه این فازمتری که بخواد استفاده کنین اصلا استفاده هم نشه، ولی این برای اطمینان خاطر توی خونه لازمه، ولو مصرف نشده باشه خارجن، ولی چون اون اطمینان خاطر رو ایجاد کرده این مصرفش میشه. مورد دیگرم بگم، در مورد جهیزیه دو تا بحث هست، یکی جهیزیه اون وقتی که پدر تهیه میکنه، الان او رو نمیخوام بگم، جهیزیه بعد از این که پدر داد به دختر، دخترم رفت خونه شوهرش، آیا اون جهیزیه که دختر خانم گرفته و الان مثل سابق که نیست، سابق بزرگتره یادشونه طبق کشا جهاز میبردن، بله 7 تا 8 تا 10 تا دیگه خیلی کیل میکرد میشد 12 تا 14 تا. من یادمه که کوچیک بودیم یکی از تفریحات سالم ما این دیدن این طبق کشا بود که جهاز مردن، همه جهاز میشد رو 14 تا طبق، الان 14 تا تریلی شاید با کم و زیادش باید جهاز بدن، بازم همچنان مثل این که بابای بدهکاره. علا اگه تقدیر اون وقتا زندگی نمیدادن، اون وقتا جهاز میدادن، یه سماوری بود و یه رخت خوابی و همون دیگه. خیلی از شاید قدیمی های مجلس ما، بله چه خانم ها چه آقایون، همینجوری ها جهاز گرفتن یا جهاز دادن احتمالا. اما الان زندگی توسعه پیدا کرده، همینجور هم دارن توسعه بیشتر میدن. اکثر آنچه که خانم های تازه ازدواج کرده عروس خانم ها میگیرن، اکثر نگیم، تعداد قابل توجهی از آنچه که میگیرن رو تا سر سال مصرف نمیکنن. ولی الان یکی از رسمایی که متاسفانه خیلی کم شده دادن مهمانیه و ما از یه برکات خیلی زیاد خودمونو محروم میکنیم. چرا؟ چون میخوایم تو مهمانی عرض به حضورتون که اشرافی پذیرایی کنیم، لذا اصلا مهمون سرزاده تقریبا یه خونه ماها نمیاد، اگرم بیاد یه جور باش برخورد میکنیم که دفعه بعد حواسش باشه که دیگه از این غلط ها نکنه. ولی اینجوری ها شده متاسفانه، در حالی که سابق اصلا این حرفا نبود. نمیدونم ما چه همجوری داریم تغییر میدیم و خیلی از برکات با آمدن مهمان از به خانه میاد و تو روایت داریم وقتی که میره از خانه بیرون خیلی از بلایا رو با خودش میبره مهمان. ما الان یه جورای دیگه سبکای دیگه داریم زندگی میکنیم، لذا این دختر خانم بعد جهیزیش هست و زحمت خیلی از مسائلش هم به عهده والده مکرمه است، هنوز خونه پدرش، یعنی اونجا یه زندگی، اینم خیلی بخش عمده از زندگی هم خونه پدرزنش باید بکنه این دومان. مثلا خیلی چیزا میمونه چون مهمانی نمیده. آیا اونا خمس داره یا نه؟ من به خمس پدر کاری ندارم، وقتی جهاز جمع میکنه یه شب دیگه میگم، امشب میخوام خمس مربوط به جهیزیه که عروس خانما میگیرند دارم میگم، تأکید بشه. یه وقت به من نیاد مسئله رساله نشون بدین که غیر از اینه، مسئله رساله مال خمس جهیزیه مربوط به پدره، نه مربوط به اون دخترش که میگیره. من دارم خمس اون عروس رو میگم. این خانما اینی که میگیرند الان چجوریه؟ این چیزهایی که میگیرن، کادوهایی که بهشون میدن مورد نظرم نیست. اینی که عروس خانما میگیرن الان، رسم اینجوره که میان جهیزیه خانما رو میبینن، خانواده عروس خانواده دوماد و بله آقایون. فرقشون با خانما اینه که وقتی این چیزی میبینن خیلی باید دقت کنن، آخرم ده تا از جزئیات از چشمشون میفته. خانم ها با یه نگاه ده برابر آقایون به همه جزئیات متوجه میشن. این از جمله فرقای آقایون با خانم هاست. خانم ها وقتی یه نگاه میکنه تو این کمد، یه دفعه میفهمی که چند دست لباس داره، این لباس هم مجموعاً چجوریه، یا این مثلا ظرفایی که هست به چه صورتیه، مارکش چیه، خارجی داخلی از کجا گرفتن. خلاصه به سه شماره در میابن همه این جزئیاتو. ما آقایون اصلا تو این وادیا نیستیم. من که اصلا بلد نیستم، ولی شما بلدین. من بله همونی که جلو چشمم هست درست نمیبینم الا ای تقدیر. و اینجا دیدن خانم ها این جهیزیه را یه جوری وابسته میکند اصل داشتن جهیزیه را با آبروی این دختر و با آبروی اون پدر. مثلا اگر دختر آقای حاجی فلان بره خونه شوهرش، توی جهیزیش چرخ خیاطی نداشته باشه، وقتی میان میبینن مثلا جهیزک خانم میگه که دختر فلانی تو جهازش بله چرخ خیاطی نداشت، اگر این معنا کسر شأن باشه برای این دختر، برای همین عروس، یعنی نفس داشتن این چرخیاتی حافظ آبروی او بشه، ولو این دختر چرخیاتی بی خود گرفته چون اصلا خیاطی بلد نیست. الان بخوان یاد بگیرن چیزه یاد بگیرن میرن چیزه دی یاد بگیرن. خیاطی که اتفاقا تو روایات داره توصیه شده که خانما برن سراغش، الان دیگه جز به امور فراموش شده است و اونایی که امروزی هن کمتر سراغش میرن. اما پوزش رو باید بدن، یعنی اگه نداشته باشه تو جهازش واسهش کسرشن به حساب میاد. نفس داشتن این چرخیاتی برای این خانوم ها، ممکنه دختر من اینجوری نباشه ولی این خانوم های چرخیاتی نداشته باشه کسرشن میشه واسهش. اگه مثلا یه دست چینی کامل نداشته باشه میگن ناقصه. مثلا ما مردا باید بشماریم، خانم‌ها با یه نگاه نشمرده همه رو محاسبه میکنن و میفهمن این رو. تو یه همچین شرایطی وقتی نگاه خانم‌ها به این صورته و قضاوت میکنن و آبروی اون دختر در گرو این مسئله از نفس داشتن این میشه مصرف کردنش. بله اگر بله به این صورت که با یه چرخ خیاطی آبروی این دختره حفظ میشه، منتها احتیاط کردن چرخ خیاطی دو تا دادن، بله اون دومیش دیگه چون این دختره مصرف نمیکنه باید خمسش رو بده اون دختر. اگه مثلا دختر من یه دست چینی داشته باشه آبروش محفوظ میمونه، من برم دو دست چینی بهش بدم تو جهیزیش، اگر او یه مهمونی بکنه که از اون دست دومم استفاده بکنه، در این صورت مصرف شده، خمس نداره، وگرنه باید خمس اون دومیه رو بپردازه. اینا رو من عرض کردم که بعضی از چیزها نفس داشتنش میشه چی؟ استفادهش. دو تا مثال زدم، یکی اون زاپاس ماشین و اون جعبه ابزار، یکی هم بحث جهیزیه، اونم برای خصوص دختر، داستان جهیزیه پدر. باشه انشالله یه وقت دیگری. این شرط اول بود در معونه. دو تا شرط دیگرم یادآوری میکنم. این مسئله رو هی ما هر شب پنجشنبه میگیم ولی تکرارش مانعی نداره. شرط دیگری که معونه باید داشته باشه تا استثناء بشه از خمس، یعنی خمسش واجب نباشه دادنش، اینه که اون مصرف حلال باشه. مصرف حرام جز معونه به حساب نمیاد و باید خمسش داده بشه. و سوم هم شأن طرف باشه که این مصرف رو بکنه، برای مصرف شأنش باشه. در این اگر این سه تا با هم بود، اون وقت اون مال خمس نداره. اگر یکی از این سه شرط، مصرف شدن خارجی، حلال بودن و در شأن بودن نباشه، باید خمس داده بشه. مسئله همچنان این مسئله اصلی که تقریبا عمده مسائل خمس به همین مسئله برمیگرده، هنوز یه جزئیاتی داره که انشالله اگر عمری و توفیقی بود بعضی از شبهای دیگه خدمتتون به عرض خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در آداب تلاوت قرآن به ما توصیه شده که قرآن را به این صورت تلاوت کنید که خودتون رو مخاطب آیات قرآن ببینید. اگر کسی در تلاوت آیات قرآن این چنین ببیند خودشو در حال تلاوت، ولو مختصری هم با زبان عرب آشنا باشه، آیات برای او تذکارهای خیلی جدی داره. ولی کلن درجات مما عملو و ما ربک بغافل عما یعملو. خدا از آنچه آنان انجام میدهد غافل نیست. پروردگار تو، مالک تو غافل نیست از اعمال اونها. دقت بفرمایید که اگر کسی متذکر خدای متعال باشد و از خدا در غفلت نباشه، خود این تذکر بهترین چیزی است که او رو در مسیر خدا نگه می‌داره. ذکر الله ینیر القلب، ذکر خدا قلب رو نورانی می‌کنه. این ذکر، ذکر لسانی نیست، گرچه ذکر لسانی هم ارزش خیلی زیادی داره. اون ذکری که قلب رو نورانی می‌کنه اینه که من با همه وجودم متوجه و متذکر خدا باشم. این حالت که من بدانم که خدا از من غافل نیست، از دیگران هم غافل نیست، این امر سبب میشه که من خودمو جمع جور میکنم، خودمو جمع جور، زبان من به کنترل خیلی راحت میاد، یا دست کم راحت تر از وقتهای دیگه میتونم کنترل کنم زبانمو، چشمم همینجور، رفتارهای دیگه من به همین صورت. و اگر این حالت جدی بشه، حتی نسبت به افکار خودمم کنترل پیدا میکنم. و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. خدای متعال ما را آفرید. همه عالم آفرینش اوست، هر چه میبینی. از این آفرینش هیچ سودی نبرده خدا و نمیبرد، هیچ زیانی هم نمیکنه از نیافریدنش. این نیافریده بود ضرری نمیکرد، آفریده فایده ای نمیکنه. الان هم که آفریده، از آفریده های خودش هیچ منفعتی برای او نیست. اگر هم معصیتی بکنن برای او هیچ ضرری نداره. در این حال خدا دست به این خلقت زده و خود این نقطه باعث تعجب فوق العاده ماست. ان امر الله كله عجیب. آدم به تعجب میفته که خدا آفریده. باز چی آفریدی؟ چیزی گیرت نمی اومد ولی حالا آفریده. فوزلیش هم بله به من و شما و هیچ کس نیامده آفریده. یه مدتی هم در اختیار ماست عمر. هر وقت بخواد ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، اون وقتی که خدا بخواد شما رو میبره. پایان دنیا هم اون وقت نیست که من بمیرم، بعد من میان. کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، یه نفر از آدمایی که 200 سال پیش بود در میان مردم عادی، حالا افرادی مثل امام صلوات الله علیه، شاید هم دومی نداشته باشه حضرت، اونا استثنان، و الا کسی از 200 سال پیش یا الان نیست. 200 سال پیش که چه عرض کنم، خیلی زودتر از اون سال میاد و اثری از من و شما وجود نداره. خود این که ما میبینیم دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست، خود این نکته باز منو به جمع و جور کردن زندگیم نزدیک میکنه. اگر من بدونم که فرصتم محدوده، به کارهایی که بیفایده است، کم بهاست، اصلا ارزشی نداره، توجه پیدا نمی‌کنم. این که ما هی دوست داریم بریم سراغ سرگرمی‌ها، بازی‌ها، تفریح‌ها و دوست داریم بیخیال باشیم، مال اینه که فکر میکنیم اینجا حالا هستیم، اصلا ما هستیم اینجا. توجه کردیم؟ لقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل بهم و رکننا الى الدنيا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو در نامه ای نوشت که همراه محمد ابن ابی بکر بود، که بره محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه برای مردم شام، مردم مصر بخونه، اون وقتی که والی مصر شد. اون نامه یه جملهش اینه: ما از سفر آخرتیمون یه جوری غفلت کردیم همانند اونایی که هرگز این مسئله اونا رو تهدید نمی کنه. اصلا مرگ سراغ من نمیاد هیچ. و رکننا الى الدنیا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. آنگونه دلبسته این به دنیا و شهوات دنیا، مانند کسانی که احتمالم نمیدن از اینجا برن، یقین کردن که اینجا موندگارن. البته تو زبان که ما اینو نمیگیم، ولی از نظر رفتار اینجوریه. مال چیه؟ مال اینی که واقعا برای خودم این سفر رو جدی نمیبینم. خدا بلافاصله بعد از این میگه ان ما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. اونی که به شما وعده دادن این حتما میاد و ما انتم بمعجزین. شما هیچ کاری هم نمیتونید بکنید که این امر اتفاق نیفته. دست خدا رو نمیتونید ببندید. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. پیغمبر بگو که شما اگه نمیخواید به حرف من گوش کنی، هر کار دوست دارید بکنید، منم کار خودمو میکنم. تا یه جایی باید نگران دیگری بود، از یه جایی به بعد که تکلیف رو من نسبت به دیگری انجام دادم، دیگری ولو فرزندم باشه انجام دادم، از اینجا به بعد من باید نگران باشم وظیفه‌مو انجام دادم یا نه. اگه انجام دادم بقیهش دیگه رها بکنم. تو روایت داریم، بچه روایات متعددیه، بچه تا 7 سال بذار بازی کنه، ولش کن. این چیزایی که الان بچه ها رو مهد کودک میذارن که نمیدونم انگلیسی یاد بگیرن، چی یاد بگیرن، اینا برخلاف اون چیزی که تو روایات هست. ولش کن، بذار بازی کن. یه چیزای مختصری فقط خوبه به بچه ها یاد داد تا قبل از 7 سالگی. تو روایات ما هست بعد از 7 سالگی زندگی رو برای بچه جدی بکن. به چه صورت؟ به او امر کن، امر و نهی کن، واسهش وظیفه معین کن، این کار رو باید بکنی، اون کار رو باید نکنی، اینجوری باش، اونطوری. سن نیست که، باید به او امر کنی. تا 7 سال اینجوریه، بعد از 7 سال او رو وزیر کن. این وزیر رو بد معنی میکنن، حتی بعضی از هم‌لباسی های ما به مشاور معنی میکنن. وزیر معنی مشاور نداره، مشاور خود مشاوره، وزیر معنی کمککاره. یعنی به صورت جدی تو مسائل زندگی وظیفه به عهده‌اش بذار که کار انجام بده. درست؟ بخشی از وظایف خانه رو یا بیرون خانه رو بذار به عهده‌اش، وزیرش بکن، مسئولیت بهش بده، کمک بشه به صورت جدی. و در این فاصله تا سن 21 سالگی داریم نسبت به او امر و نهی جدی داشته باش. بعد از 21 سالگی اگر این بچه بعد از او بدون که تأثیر شما روی او خیلی ضعیف میشه، اگه تا به اینجا وظیفتو انجام دادی، بعد از او دیگه به خدا بسپرش دیگه، تو دیگه وظیفتو انجام دادی نسبت به اون. این نسبت به فرزند. دیگران که جای خودش داره، چون ما نسبت به فرزند یه وظیفه اضافه داریم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، باید هم خودم رو هم اهل و ایال خودم رو من از موضعی که اینا در معرض گناه قرار میگیرن جدا کنم، یه کاری بکنم اینا به سمت هلاکت معنوی نروند، هلاکت اخروی. نسبت به دیگران چنین وظیفه‌ای ندارم. البته این کاری در این زمینه بکنم خیلی خوبه، ولی وظیفه الزامی ندارم. به هر صورت چه قریبه، چه آشنا، چه نزدیک، چه دور، اینجوری نیست که من تا هر کجا که باشد موظف باشم. یه جایی دیگه راه جدا میشه. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، بگو من به وظایف خودم عمل میکنم، شما به وظایف خودتون. این معنیش نیست که امر و نهی رو، امر به معروف نهی از منکر رو نکرده. من کارامو که کردم، همه وظایفم تموم شد، نوبت این آیه است. بعد از او فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. معلوم میشه، بعدن معلوم میشه که کی نهایتاً برنده است. انه لا یفلح الظالمون، اونایی که تو مسیر ظلم، تو مسیر گناه حرکت میکنن، فلاح و رستگاری هرگز از آن اونها نیست. انه لا یفلح الظالمون. خب بماند دیگه بقیه آیات زمان دیگری. روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها بر حسب مشهور دیروز بود یا امروز. تا به حال چند بار اینجا تذکر دادم، تذکار مجددش خالی از فایده انشالله نباشه، گرچه خود من خیلی متاسفم که به این توصیه به دلیل اشتغال زیادی که دارم خیلی موفق نیستم. و او اینه که در بین امامزادگان ما پس از اونها که در کربلا در جوار حضرت سید الشهدا علیه السلام دفن شدند، غیر از شهدای کربلا از امامزاده ها مثل حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر سلام الله علیه، ما اونا رو استثناء کنید، هیچ امامزادهی در بین همه فرزندان ائمه ما توصیه به زیارتش به اندازه حضرت معصومه علیها السلام نیست. روایات معتبری داریم، حتی سختگیرترین فقهای شیعه در جهت قبول حدیث، این حدیثی که میخونم رو صحیح السند میدونن، اونم به چه درجه بالایی از اعتبار. روایت از حضرت جواد الائمه علیه السلام هست که فرمود من زار عمتی به قم فله الجنه، اگر کسی به زیارت قبر عمه من در قم مشرف بشه خدا بهشت رو برای او قرار خواهد داد. خیلی کوتاه روایت، جدی هم هست. و ما معمولا حالا اگه مردهی داشته باشیم کاری داشته، من که خیلی سال به نیت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها توفیق تشرف به قم رو ندارم، از وقتی هم که مسجد آمده که دیگه بی توفیقی روی بی توفیقی در این جهت برای ما بوده، معذورم واقعا، و الا خیلی علاقه به زیارت اون بزرگوار انصافا داشتم و دوست دارم که از تهرانم یه جوری خلاص شم دماته برم قم، ولی فعلا بار مسئولیت به عهده من هست از جهات شرعی. خانم ها آقایانی که بتونن در مواضع خود یه کاریه، اینجور نیست که فکر کنیم یه کاری باید قم پدید بیاد تا بعد ما بریم قم. خود این که انسان از اینجا شال و کلا کنه برای اینکه بره به زیارت این دختر امام، خواهر امام و عمه امام، خودش یه چیز بسیار با ارزشیه. فکر نکنید که چیز کمی گیرتون میاد. و این خانم اونایی که به زیارتش میرند یه چیزایی رو و ملتزمند به زیارتش یه چیزایی رو اون خانم بهشون عنایت میکنه. حالا من نمیدونم دقیقا چی هست، ولی میدونم که آدمایی در اثر تقید به زیارت این بزرگوار خیلی چیزها گیرشون اومده. این نکته ایست که من عرض بکنم. یه نکته ای رو هم اینجا یادآوری کنم، گرچه مرسوم اینه که تو ایام ولادت ها روزه نمیخونن، من خیلی این سلیقه رو نمیپسندم، توی روایات ما نیست یه همچی چیزی، محکوم نمی کنم کسانی که این سلیقه رو دارم، ولی خودم یه سلیقه دیگری دارم، فکر میکنم اینجوری بهتره که ما اون مسئله رو با این مسئله خلط نکنیم. یه ذکر مصیبت کوتاهی رو عرض کنم بعد هم دعاتون بکنم. خب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر حسب تاریخ خیلی عمر کوتاهی داشته و گویا خواهر تنی امام رضا علیه السلام هم بوده ایشون، و مشهور اینه که برای زیارت برادر بزرگوارش از مدینه به سمت مرو در حال حرکت بوده که در شهر ساوه مبتلا میشه به بیماری. ساوه با قم فاصله زیادی نداره. مرکز تشیع در اون زمان قم بوده. شیعیان قم میرن این خانم رو که دختر امامشون و خواهر امام زمانشون بوده و عمه حضرت جواد علیه السلام بوده رو بیارن در شهر قم و پذیرایی کنن ازشون. این خانم با حال بیماری وارد شهر قم میشه، بزرگان قم به استقبال ایشون میرن بیرون شهر، شهر خیلی احترام میکنه به این بیبی و ایشون رو در یه جایی ساکن میکنن که الان اونجا در قم محفوظه به نام بیت النور. منتها تقدیر الهی این بود که ایشون بیش از 17 روز در قم زنده نماند و جان به جان آفرین تسلیم کند بعد از 17 روز. خب مردم قم هم تا اونجا که توانستن تجلیل کردن از این خانم و او رو در باغ موسی بن خزرج دفن کردن. بعد همین باغ تبدیل شد به حرم اون بزرگوار که الان زیارتگاهه. خب این یه استقبال بود از یه خانمی که دختر امام بود، خواهر امام بود و عمه امام بود، اما یه دختر امام، یه خواهر امام و یه عمه امام دیگر هم سراغ داریم که او هم وارد شهر شد. مردم آمدن به استقبال، اما چه استقبال! این خانم مصیبت زده وارد شهر شد در حالی که شهر رو آذین بسته بودن. مردم آمده بودن در برابر او کف می زدن، دف می زدن، هل هله می کردن. سهل ابن سعد ساعدیه میگه آمدم خدمت امام سجاد، در اون حیاهو عرض سلام کردم، گفتم ما اگه فرمایشی دارید امتثال کنم. فرمود اگر پولی همراهت هست برو به این نیزه دارها بده، این نیزه ها رو یا جلو ببرند یا عقب ببرند، در میان محمل ها این نیزه دارها قرار گرفتند. مردم به خاطر نگاه کردن به این رؤوس مطهر نگاهشون به صورت خواهران و عمه های من میاد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. وجود نازنینش اثر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون حضرت را از ما راضی و خشنود بگردان. از ما مکدری بر قلب اون حضرت وارد مساز. به دعای اون بزرگوار همه ما را ببخش و بیامرز. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. رفتگان ما، رفتگان از این جمع، رفتگان از این مسجد و این محل، همه را از سایه غریق بهار و رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا به همه ما توفیق آمادگی برای سفر مرگ عطا بفرما. حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. مسلمین و بالاخص شیعیانی که در دست این نانجیب ها در هر کجای عالم که گرفتار آمده اند، اسباب خلاصی و رهایی اونها را هر چه زودتر فراهم بگردان. آنچه مورد نیاز ماست و ما از تو درخواست نکردیم، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان.